سلام و روز بخیر. به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. حال چند خبر مهم. به دنبال حمله بر گروه از تطبیق کنندگان واکسین پولیو در ولایت های قندوز و تخار، وزارت صحت عامه حکومت طالبان از توقف موقت این برنامه در هر دو ولایت خبر می دهد. در نتیجه 4 رویداد جداگانه روز پنجشنبه در ولایت های قندوز و تخار، 8 واکسیناتور و شمول 4 زن کشته شدند. تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه در افغانستان آغاز شد و بر اساس برنامه انتظار می رود که بیش از 9 میلیون کودک در این کشور واکسین پولیو دریافت کنند. ترکیه از ارسال حدود 1000 تن کمک های فوری برای نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. 994 تن کمک فعلی ترکیه، مواد غذایی، لباس، وسایل گرم کننده و نیازمندی های صحی گفته شده است. مقام های ترکیه گفتند که این کمک 3 معموله از مجموعه کمک هایی است که انقره برای نیازمندان افغان اختصاص داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع اوکراین از رسیدن هزاران نظامی این کشور با تجهیزات سنگین به پایتخت کیف خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، جنگ در برخی آشیاهای شمال غربی شهر کیف دیشب ادامه یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی در تهاجمشان غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. روسیه قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که تهاجم این کشور بر اوکراین را تأسف آور خوانده است. اما 193 عضو مجموعه عمومی سازمان ملل متحد می تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، 11 عضوان به قطعنامه رای دادند. قطعنامه توسط ایالات متحده و آلبانیا پیشنهاد شده بود. و اتحادیه اروپا توافق کرده که دارایی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اروپا منجمد شود. این توافق در جریان نشست فوق‌العاده رهبران اروپا روز جمعه به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفت. تا هنوز معلوم نیست که آیا این کار پوتین و لاوروف را صدمه خواهد زد یا اینکه تنها یک اقدام نمایشی است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. جلوگیری از سقوط کامل نظام اقتصادی افغانستان خواست کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی.
برای انتظار زمان باقی نمانده، باید شاید باشیم که اقتصاد حرکت میکند و برای مردم امیدواری بدهیم.
یونیسف درباره آغاز نهادهای تحصیلی و آموزشی برای دختران و پسران در افغانستان ابراز امیدواری کرده. رئیس جمهور اوکراین گفت که آنها تنها ماندند. ناتو در بروکسل میگوید
نه تنها به حمایت نظامی بلکه به فراهم کردن سایر تجهیزات به اوکراین ادامه میدهند.
اما پیش بینی ها چی است؟ تحلیلگران میگویند
ما فکر میکنم که بسیار زود جنگ پایان میافت.
در فراتر از خبر، فرا شاهد کاهش سرسام‌آور قیمت خانه است.
فعلا مشکلات اقتصادی است و بعض مسائل دیگه میخوایم رو بفروشیم به نصف قیمت تا فروخته نمیشه.
و نگاه هم به روزنامه های جهان دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 9:04 دقیقه با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر در سراسر افغانستان شنیده میتونید. همچنان شما میتونید رادیو آزادی را در برخی نقاط روی موج FM 100.5 هم بشنوید. من مقیم نائب با همکاری سید قادر جلالوف، همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، این برنامه را میزبانی میکنیم. رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که طالبان برای آغاز مکتب‌های دخترانه در ماه آینده در افغانستان تعهد نشان دادند. کاترین راسل در جریان سفرش به افغانستان ابراز امیدواری کرده که این تعهد عملی شود. همزمان با این قرار است امروز هفتم ماه اوت درس های پوانتون های مناطق سردسیر و روی همه محصولان دختر و پسر گشایش یابد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد امیدواری دارد که طالبان تعهدشان را برای آغاز مکتب های دخترانه در ماه حمل عملی کنند. کاترین راسل در جریان نخستین سفرش به افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است مقام‌های حکومت طالبان نشانه‌های را ابراز کردند که قصد دارند مکتب‌ها برای تمامی دختران در افغانستان بازگشایی شود. او که به تازگی به این مقام گماشته شده می‌گوید که باید حق آموزش از کسی گرفتن نشود. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها را نداشتند. در بیش از 6 ماه گذشته انتقادهایی بر حکومت طالبان وارد شده که باید به زنان و دختران حق کار و آموزش بدهند. همزمان با این بر اساس جدول زمانی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان قرار است امروز هفتم هود پوانتون‌ها در تمامی ولایت‌های سردسیر افغانستان گشایش یابند. در 13 دلو امسال پوانتون‌های مناطق گرمسیر در افغانستان برای محصلان باز شد، اما در صورتی که صنف‌های دختران و پسران از هم جدا باشند. گفته می‌شود که حضور دختران در پوانتون‌ها کمرنگ‌تر از گذشته بوده. جامعه جهانی تعامل با حکومت طالبان را وابسته به چند شرط می داند که مهمترین آنها دادن حق کار و آموزش به زنان و دختران، رعایت حقوق بشر به ویژه بانوان و ایجاد حکومت همشمول به شمار می روند. حکومت طالبان بارها گفته که بر اساس شریعت برای همه حق داده می شود و همین که بارها مقامهایشان گفتند حکومت سرپرست طالبان از همه مردم افغانستان نمایندگی می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با دنبال حمله بر گروهی از تطبیق کنندگان واکسین پولیو در ولایت‌های قندوز و تخار، وزارت صحت عامه حکومت طالبان از توقف موقت این برنامه در هر دو ولایت خبر می‌دهد. در نتیجه 4 رویداد جداگانه روز پنجشنبه در ولایت‌های قندوز و تخار، 8 واکسیناتور به شمول 4 زن کشته شدند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیامی که شب گذشته به رسانه ها فرستاده این رویدادها را نکوهش کرده است. او گفته است
وزارت صحت عامه افغانستان شدیداً این عمل را محکوم میکنه، صرف به خاطر تامین امنیت بیشتر واکسیناتورهای خود موقتا پروسه واکسین پولیو در تخار و کندوز فعلا متوقف می باشد.
پیش از این سازمان ملل متحد و سازمان صحی جهان از رویدادهای مرگبار و جانبختان کارمندان صحی در تخار و قندوز ابراز تأسف کرده بودند. تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه در افغانستان آغاز شد و بر اساس برنامه انتظار می رود که بیش از 9 میلیون کودک در این کشور واکسین پولیو دریافت کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یک گزارش تازه از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از سقوط کامل نظام اقتصادی افغانستان اقدام فوری کند. این کمیته همچنان خواست تا کمک های فوری برای نیازمندان افغان فراهم شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گزارش تازه ای را پس از سفر اخیر شماری از مسئولینش به افغانستان نشر کرده است. بیشتر در این گزارش که جاوید نعیمی تهیه کرده می شنوید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید 6 ماه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بسیاری از کمک کننده ها برای تعامل با رهبران طالبان دودلی و تردید دارند، اما در نتیجه وضعیت افغان های ناتوان بدتر شده است. در گزارش مفصل که به دنبال سفر 5 روزه مسئولین ICRC به افغانستان در صفحه اینترنتی این کمیته نشر شد، از جامعه جهانی و تمویل کننده ها خواسته شده تا برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد افغانستان و کمک های بشری همه جانبه اقدام فوری صورت گیرد. در گزارش به نقل از رابرت ماردینی رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده که گفته است در ماموریت 25 سالش هیچگاه وضعیت مشابه به آنچه در افغانستان میگذرد را ندیده است. با باور ماردینی میزان بحران که مردم افغانستان با آن روبرو اند و به سوی بدتر شدن روان است در واقع تکان دهنده است. رینا گیلانی مسئول عملیاتی اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هم در یک پیام ویدیویی عین موضوع را گفته است.
در مورد زمان بگویم که برای انتظار زمان باقی نمانده، باید شاید باشیم که اقتصاد حرکت می‌کند و برای مردم امیدواری بدهیم.
رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در سفرش به افغانستان با رئیسان صلیب سرخ دنمارک و فنلند همراه بود. به گفته ماردینی زندگی مردم در افغانستان نباید در گرو بازی‌های سیاسی باشد. او افزوده که کمک کننده ها باید میان آنچی به عنوان امتیاز سیاسی استفاده می شود و آن که برای بقای مردم در افغانستان کمک صورت می گیرد تفکیک قائل شوند. در گزارش دیروز آمده که در بخش خدمات صحی در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در مجموع با 28 شفاخانه در افغانستان کمک می‌کند و برای حدود 10,000 کارمند مسلکی صحی معاش می‌پردازد. بر اساس معلومات ICRC حدود 20 میلیون تن از شهروندان افغانستان از خدمات شفاخانه‌های مستفید می‌شوند که از سوی این کمیته به آنها کمک صورت می‌گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما رادیو آزادی را می‌شنوید. حکومت طالبان می‌گوید که طرح امنیتی ساختن پروژه تاپی را با مقام‌های ترکمنستان سپرده است. عاقل جان اعظم معاون سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که مقام‌های وزارت‌های داخله و دفاع دیروز در مورد این طرح با خواجه ایوازوف سفیر ترکمنستان در کابل و محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی گفتگو کردند. او گفت
در گفتگو با آنها طرح امنیتی پروژه تاپی شریک ساخته شد. سفیر ترکمنستان و رئیس اجرایی پروژه تاپی از لحاظ امنیتی اطمینان دادند و گفتند که سایر امور پروژه تکمیل شده و کار عملی آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
کار پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد در 20 سال گذشته به خاطر ناامنی ها با تأخیر همراه بوده است. رادیو آزادی. حال تحولات اوکراین. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد 3 روز شده و جنگ اکنون به بخش‌هایی از شهر کیف رسیده است. وزارت دفاع اوکراین از رسیدن هزاران نظامیش به پایتخت خبر می‌دهد. این سو سرمنشی ناتو از کمک‌های نظامی متحدان با اوکراین خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سه شب است که باشنده های شهر 3 میلیونی کیف هر ساعت این زنگ را میشنوند. این صدا از خطر خبر میدهد که در آستانه واقع شدن است. اکنون کیف خود را برای تهاجم نیروهای روسی آماده میکند. هزاران تن از نیروهای اوکراینی با تجهیزات سنگین دیشب برای دفاع به پایتخت کشورشان رسیدند. وزارت دفاع اوکراین از تمامی شهروندان خواسته تا با استفاده از بمب‌های پترولی حملات مهاجمان روسی را خنثی کنند. در بخشای از شهر کیف و منطقه‌ای که وزارت‌های مهم در آن قرار دارند نیز در جریان عصر و شب گذشته صدای تیراندازی شنیده می‌شد. در شهرهای خارکیف و ملیتوپول هم جنگ و درگیری ادامه یافته. اردوی روسیه ادعا می‌کند که پایگاه هوایی استومیل را در شمال غرب کیف تصرف کرده. این ادعا تایید نشده است زیرا اردوی اوکراین می‌گوید که نبرد سنگین در آن منطقه جریان دارد. در بروکسل ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیشب در پایان نشست سران ناتو گفت که متحدین به ارسال وسایل جنگی و تجهیزات دفاعی با اوکراین توافق کردند.
متحدان اعلام کردند و سایر متحدان را آگاه ساختند که چه نوع سلاح و چگونه حمایت نیاز است. در بخشی از حمایت سیستم دفاعی هوایی شامل است. بنابراین متحدان ناتو نه تنها به حمایت نظامی بلکه به فراهم کردن سایر تجهیزات به اوکراین ادامه می دهند.
سرمنشی ناتو همچنان گفت که روسیه قصد سقوط نظام اوکراین را داشته. این سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است هنگام وارد گفتگو با اوکراین می شود که اردو این کشور تسلیم شود.
شما شنیدید که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد سیومین روز شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش در جنگ تنها مانده است. عزیز آریان فر آقای امور سیاسی می گوید که سایر کشورهای غربی به هیچ صورت در جنگ اوکراین دخیل شده نمیتوانند. جاوید نعیمی با آقای آریان فایر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا جنگ در اوکراین را طولانی پیش بینی میکند؟
نه، ما به این باور نیستم. ما فکر میکنم که بسیار زود این جنگ پایان میافته، به خاطر از اینکه اوکراین توان نظامی قابل توجهی نداره در برابر ماشین جنگی بسیار عظیم روسیه. احتمالاً بعض درگیری های پراگنده در بعض نقاط چند روز دوام کنه، ولی من فکر میکنم بعد از اینکه یک راه حل سیاسی پیدا شوه بسیار به زودی در چند روز آینده من فکر میکنم که بحران به یک ترتیب پایان میافته.
آقای آریان فر، اوکراین عضو ناتو نیست، اما چرا تمویل و حمایت از نیروهای کشور خیلی اندک و در حد هیچ بوده؟
خب اوکراین عضو ناتو نیست، بنابراین کشورهای ناتو یعنی مستقیماً هیچ الزام بر حمایت از اوکراین ندارن، و در صورتی که ما میبینیم که روسیه یک تهاجم بسیار سنگین نظامی را با یک نیروی بسیار بزرگ در اوکراین آغاز کرده، خب وارد شدن ناتو در جنگ یعنی میشه که به عنوان جنگ با روسیه تلقی شوه. همچو قصد را نه ناتو داره، نه در مجموع نه امریکا و نه اروپا. خب اروپا خب به هیچ صورت توانش نداره و امریکایی ها هم نه تمایل دارن به این جنگ و نه اوضاع سیاسی و اقتصادی امریکا اجازه نمیده، مخصوصا بعد از این جنگ که در افغانستان بود و یک تعداد زیاد تلفات هم امریکایی ها در افغانستان داشتند. امریکایی ها به همچه یک چیز آمادگی ندارن.
در مجموع جغرافیای اوکراین هم پیچیده است. در چنین وضعیت کدام مدل برای شهروندان اوکراین میتونه قابل پذیرش باشه؟
اوکراین یک کشور است که متشکل از دو بخش است. بخش شرقی اوکراین در اینجا بیشتر روسی زبانها، روسی تبارها و پیروان آیین ارتودکس که اینا پیرو کلیسای ارتودکس مسکو هستند زندگی میکنن و از نظر اقتصادی هم مناطق بسیار زیاد با روسیه روابط نزدیک داره. برعکس در مناطق غربی اوکراین که در اینجا کاتولیکا زندگی میکنن، در اینجا اقوام اوکراینی زندگی میکنن که زبانشان اوکراینی است و در واقع اینا یک قوم ایبریدی هستن که یعنی یک آمیزه از سلاوی ها با اقوام اسکاندیناوی و مخصوصا سویدنی ها و در عین حال رومانیایی ها، انگری ها، پولندی ها و آلمانی ها و چکی ها و اینا هستند. و اینا روشن است که با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، یعنی این که در کرانه های غربی رود دنیپر واقع هستند، اینا به طرف غرب گرایش دارند. در نتیجه تنها چیزی که میتونه ثبات در اوکراین تامین کنه ایست که یک ساختار کنفدرالی باشه و در رابطه با سمتگیری سیاست خارجی خود یک نظام بی‌طرف باشه. در غیر از او ما بخواهیم یا نخواهیم بحران در آینده به اشکال مختلف ممکن است که دوباره پس از سر به نحو از آنها تبارز کنه.
عزیز آریان فر آقای امور سیاسی بود که درباره تهاجم روسیه بر اوکراین صحبت میکرد و حال
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. در این بخش برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در 10 دقیقه دیگر نگاه به گزارش های نشر شده در رسانه های جهان در مورد افغانستان خواهیم انداخت و همچنان پیام های صوتی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید نشر خواهیم کرد. اما پیش از همه نگاه می اندازیم به کاهش کم سابقه قیمت املاک در ولایت فرا. ولایت فرا در غرب افغانستان در این روزها شاهد کاهش سرسام‌آور قیمت خانه است. شماری از باشنده های فرا به رادیو آزادی گفتند که حاضرند خانه خود را به نصف قیمت اصلی آن بفروشند، اما خریدار نیست. در این گزارش که با صدای یک باشنده فرا آغاز می شود، همکارم وضعیت را تشریح کرده و اینکه چرا قیمت خانه تا این حد پایین آمده.
طوری که همه خبر دارن نظر به مو حوادث اخیر قیمت ها خیلی خیلی پایین آمده.
نقیب الله حمید باشنده فرا هست. این باشنده فرا که خانه اش را در ولایت فرا 2 سال قبل از سقوط نظام جمهوریت در حدود 8 میلیون افغانی خریده بود، اکنون میگوید که امروز به دنبال مشتری میگردد که خانه اش را بخرد. نقیب الله 36 ساله براد آزاده گفت که او حالا حاضر است تا خانه اش را به نصف قیمت بفروشد، اما خریدار نیست.
طوری که همه خبر دارن نظر به مو حوادث اخیر قیمت ها خیلی خیلی پایین آمدن. یعنی شما باور کنین ما یک سرا خریدم به 80 لک. حالا فعلا به مشکلات اقتصادی است و بعض مسائل دیگه میخوایم رو بفروشیم به نصف قیمت تا فروخته نمیشه. یعنی شما خوب ببینید به 80 ببینین 40 لک نمیخواد کسی. یعنی خیلی تغییرات آمده، نظر به کرایه، گره و خرید و فروش همه نصف شده، از نصف هم پایین تر آمده.
شماره از راهنمای معاملات در فرا هم از کاهش قیمت جایدادا و ملکیت های مسکونی سخن میگویند. این آیت الله که در شهر فرا راهنمای معاملات دارد میگوید که نرخ جایدادا کاهش یافته است و خرید فروش هم کم شده است.
قدیم که بود تجار بود، ماملگر بود، فیلن خرید فروش خیلی میکنه ملکیت ها، ولی فیلن نمیله مردم آمه. قدیم که بود در آمد دشت و فیلن در آمده و مردم کمتر شده. قدیم ما معامله میکرده از شهر و بیرون، مثل شما به شهرکای صنعتی بود، اون منطقه های تجارا خیلی سرمایه گذاری هم کرده، یعنی انگفتن سرمایه گذاری کرده، فیلن هم سرمایه نافرته و ولی فیلن مردم به خاطر شرایط اون منطقه ها بیخی سکوت کرده. بیخیم سرمایه دار اگه 20 لک 30 لک اونجا سرمایه گذاری کرده فیلن هم 10 لک هم خرچ نمیشه.
ظاهر هم در فرا راهنمای معاملات دارد. ظاهر برادو آزادی گفت که بر علاوه کاهش در نرخ جایدادا فروشنده زیاد است اما خریدار کم.
زمین، جایداد، سرایا واقعا خیلی قیمت های پایین آمده و با کریجات خوب بیخه پایین زمین های کشتمندی و همین آیان و بعضی با قیمت ها خود استاده هست ولی فروش نداره. هیچ کس خرید فروش نمینه، بانگاوالا بیخه بیکار شوشته. یکی که پایین آمده که دیگه خریدار نداره، اصلا کس سراغ به سراغ خرید زمین و سرا نمی آیه و که می آیم به قیمت نصفه.
کمرنگ شدن بازار خرید و فروش خانه و جایداد در فرا نگرانی شمار از باشندگان فرا را هم برانگیخته است. سید احمد که باشنده فرا هست میگوید اکنون مردم به دنبال فروش جایداد هایشانند تا کشور را ترک کنند. سید احمد برادو آزاده گفت که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اقتصاد و درآمد مردم کم شده و این وضعیت بالای قیمت و خرید و فروش جایداد هم تاثیر مستقیم گذاشته است.
در این اواخر که کدام تغییری که در افغانستان به وجود آمده، ملکیت ها، خانه های مسکونی و زمین ها قیمتشان خیلی پایین اومده نسبت به سابق. مردم حاضر است که به یک قیمت ناچیز خانه ها و منازل خود بپروشه، ولی کسی حاضر نیست که منازل و زمین های مردم خریداری بکنه.
اکنون پرسش مطرح می شود که آیا بازار خرید و فروش خانه بهتر خواهد شد؟ مسئولان اداره اقتصاد فرا هم کاهش در خرید و فروش جایدادا در فرا را می پذیرند. این وضعیت را تحریم علیه حکومت طالبان و کم شدن درآمد مردم عنوان می کنند. سالم نورزه رئیس اقتصاد فرا که از حکومت گذشته به سمتش باقی مانده براد وزاده گفت که اگر پولای منجمد شده افغانستان آزاد گردد، نرخ جایدادا دوباره بیبود خواهد یافت.
در اقتصادی مشکلات و تحریمون و اغا پیسی چیز مشتاز
نظر به مشکلات اقتصادی، تحریم ها و پول های ما که نزد خارجی ها بند است، اینها که تمام شود انشاءالله وضعیت دوباره بهبود خواهد یافت و مشکل جایداد ها حل خواهد شد. اما در قیمت ها زیاد تغییر نیامده و باور من درآمد مردم کم شده، به همین خاطر مردم نمیخواهد که جایداد ها را بخرند.
جایداد رانسی
یک از دلایل عمده که ارز بالا و تقاضا کم است میتواند فرار شمار زیاد از شهروندان به بیرون از افغانستان باشد. در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان هزاران تن از فرا به ایران مهاجرت کردند. اکنون بسیاری از فروشنده‌های خانه مانند نقیب الله حمیر مطمئن نیست که چه مدت در بر خواهد گرفت که خانه‌اش را بفروشند، آنم در صورتی که نرخ بازار برای او مناسب و قابل پذیرش باشد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
گرچه در این روزها داغ‌ترین موضوع خبری برای رسانه‌های جهان تهاجم روسیه بر اوکراین است، اما شماری از رسانه‌های جهان به نحو تحولات افغانستان را با آنچه در اوکراین می‌گذرد ربط دادند. ستار فروغ به این رسانه‌ها نگاهی انداخته.
نشریه بریتانیایی آی پی سویچ استار در مطلب سوال کرده است که آیا خروج نیروهای غربی از افغانستان زمینه تهاجم به اوکراین را فراهم کرد؟ در مطلب می خوریم که یک فرمانده پیشین نیروهای سلطنتی بریتانیا فکر می کند که خروج قوای غربی از افغانستان ممکن است سبب ترغیب روسیه برای حمله به اوکراین شده باشد. دگروال ریچارد کمپ 15 سال پیش بازنشسته شد و اکنون درباره مسائل نظامی و امنیتی ابراز نظر می کند. او به این فکر است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خروج نیروهای آمریکایی و دیگر قوای ناتو از افغانستان به عنوان ضعیف شدن نیروهای غربی می نگرد و به باور این نظامی پیشین بریتانیا شاید مسکو به همین دلیل اقدام به تهاجم بر اوکراین کرده باشد. دگروال ریچارد کمپ ابراز امیدواری کرده است که تحولات اوکراین بریتانیا را تشویق کند تا درباره کاهش بودجه دفاعی خود تصمیم نگیرد. دگروال کمپ پیش بینی می کند که در صورت اشغال تمام اوکراین توسط روسیه جنگ چریکی آغاز خواهد شد، طوری که به گفته او در گذشته در افغانستان و چچن صورت گرفته بود و بر روسها تلفات سنگین وارد شده بود. و انستیتیوت بروکنز هم در پیوند با اوکراین و افغانستان نظر مشابه دارد. این انستیتیوت در مطلب سوال کرده که آیا اوکراین می تواند برای پوتین به افغانستان مبدل شود؟ در این مطلب به قلم بروس ریدل می خوانیم که پیش از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بسیاری از مبصرین به شمول مادلین آلبرایت وزیر خارجه پیشین امریکا استدلال می کردند که اشغال اوکراین به وسیله روسیه سبب مقاومت خواهد شد که نیروهای شوروی سابق در دهه 80 در افغانستان روبرو شده بودند. به باور ریدل، تحلیلگر انستیتیوت بروکنز، شکست در افغانستان یک عامل مهم شکستن پیمان وارسا و در نهایت فروپاشی اتحاد شوروی بود که ولادیمیر پوتین از آن به عنوان بزرگترین بحران ژئوپلیتیک قرن یاد کرده است. ریدل نوشته است برای این که دانسته شود آیا آنچه در افغانستان رخ داد در اوکراین تکرار می شود، مهم است بدانند که اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1980 چگونه از سوی مجاهدین افغان شکست خورد.
پیام ها و نظریات شما
و اکنون فرصت است تا از شما بشنویم. پیام های صوتی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
ما شهر مزار به تماس شدیم. مدت 9 ماه می شود که شوهر مرا از طرف افراد ناشناس ضرور کردن. نمی فهمم. حالا ما بی سرنوشت ماندیم. اولادایم در پیشم. دیگه نمی فهمم. چی کنم؟ ماشای شهیدار اجرا می کنن؟ نمی کنن؟ چی کنیم؟
از قره‌باغ کابل تماس گرفتیم. سلیم هستم از شارک آجی صاحب اولمیر. همی کمک ها هیچ در قره‌باغ در جایش نمیه بخص در شارک. مهاجرین هستیم از غوربند ها، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قره‌باغ نمیه. چه رقم یک طریقه است؟
پیام شما نظر شماست.
با پایان این برنامه رسیدیم. رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. برای گرفتن اطلاعات دقیق و تازه با وبسایت رادیو آزادی هم سری بزنید. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 9:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. حال سرخط خبرها. وزارت خزانه امریکا به هدف تجارت و انکشاف معاملات مالی در افغانستان مجوز جدیدی را صادر کرده است. مقام های ارشد در وزارت خزانه امریکا گفتند که این اقدام با امید کمک به افغان ها صورت گرفته، نه به طالبان. این مقام ها به خبرنگاران گفتند هدف این است که بعضی از فعالیت های تجارتی که پس از سقوط حکومت افغانستان به حمایت امریکا در ماه آگست متوقف شده دوباره اثر گرفته شود. به دنبال حمله بر گروهی از تطبیق کنندگان واکسین پولیو در ولایت های قندوز و تخار، وزارت صحت عامه حکومت طالبان از توقف موقت این برنامه در هر دو ولایت خبر می دهد. در نتیجه 4 رویداد جداگانه روز پنجشنبه در ولایت های قندوز و تخار، 8 واکسیناتور و شمول 4 زن کشته شدند. تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه در افغانستان آغاز شد و بر اساس برنامه انتظار می رود که بیش از 9 میلیون کودک در این کشور واکسین پولیو دریافت کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع اوکراین از رسیدن هزاران نظامی این کشور با تجهیزات سنگین به پایتخت کیف خبر می دهد. بر اساس گزارش ها جنگ در برخی آشیاهای شمال غربی شهر کیف دیشب ادامه یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی در تهاجمشان غیر نظامیان را هدف قرار می دهند، ادعایی که از سوی مسکو رد شده است. روسیه قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که تهاجم این کشور بر اوکراین را تأسف‌آور خوانده است. اما 193 عضو مجموعه عمومی سازمان ملل متحد می تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد 11 عضوان به قطعنامه رای دادند. قطعنامه توسط ایالات متحده و آلبانیا پیشنهاد شده بود. و اتحادیه اروپا توافق کرده که دارایی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اروپا منجمد شود. این توافق در جریان نشست فوق‌العاده رهبران اروپا روز جمعه با دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفت. تا هنوز معلوم نیست که آیا این کار پوتین و لاوروف را صدمه خواهد زد یا اینکه تنها یک اقدام نمایشی است. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه در برنامه ولایت به ولایت با همکارم ظریف نظر باشید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه ولایت به ولایت خوش آمدین. قسمی که می دانین این برنامه روزهای جمعه به وقت افغانستان از 3 تا 4 نشر می شود و اما حالا تکرار آن را می شنوید. امیدوار هستیم که در وقت نشر این برنامه به استودیو تلفن نکنید. موضوع هفته ما ولایت بامیان بود. مهمانای محترم ما مولوی صدیق الله مسافر، قماندان امنیه بامیان، آقای عبدالله دانشار، فعال جامعه مدنی و محترمه حلیمه رضایی، وکیل مدافع در آن ولا. در قدم اول محترمه حلیمه رضایی موضوع بحث ما را چنین پیشنهاد نمودند.
تشکر از اینکه وقت اول برای ما دادین. ما به عنوان یک زن، به عنوان یک زن بامیانی، یک زن افغانی برسان میگم که کلان ما در قسمت زنان عدم تحصیل و تعلیم تربیه از اونا و زنان شاغلی بینن در حالت معلق مانده. این موضوعات بسیار مهم است که بیشتر فرام چرخی اقتصادی فامیلای بامیان بالای خانم ها میچرخید. ما فکر میکنم اولویت و مسائل خانم ها، امنیت خانم ها و شغل خانم ها و تعلیم و تربیه و تحصیل شوهر خوب است که در این برنامه بحث شده بالاش.
دانشجو صاحب شما چی پیشنهاد میکنین؟
تشکر. بحثی که حیاتی فقر و بیکاری که دامنگیر شهروندای بامیان هست و از طرف دیگه محدود بودن خیلی مسیرهای
قرا و قصبات که در ولسوالی نمبر 2 ورس پنجاب سیغان و خیلی از ولسوالی‌هایی که هنوز متاسفانه خیلی از قریه‌جاته که نتونستن به لحاظ صحی در مراکز صحی دسترسی پیدا بکنن و همچنان فقر و تنگدستیه که شهروندهای بامیان را اذیت میکنه و همچنان توزیع ناعادلانه کمک های جامعه جهانیه که در اینجا صورت گرفتن در بامیان.
رئیس صدیق الله مسافر، شما هم میتونین اجنده را پیشنهاد بکنین، مطابق در قدم اول مسائل امنیتی را اول صحبت بکنین.
بخیر و سلامت باشین آقای نظر سید محترم. فعلا وضعیت امنیتی بامیان الحمدلله نسبت به ولایت های دیگر الحمدلله خوب است، چیز مشکلات نیست، یعنی کدام مشکلی به نظر دیده نمیشه که قابل نگرانی باشه. الحمدلله نسبتا به دیگر ولایت ها بسیار خوب است و مناسب است. قسمی که شما معلومات دارین به هر ولایت به هر ولایت های دیگر لواها موجود است، کمدک های امنیتی موجود است از طرف وزارت محترم دفاع و همچنان بامیان یکی از این ولایت های افغانستان است که اینام نیاز به ای داره، چه رقمی که پرسنل محترم وزارت داخله برش نیاز است و همچنان پرسنل وزارت محترم دفاع برش نیاز است. تا حال طولی همی 20 سال متاسفانه که اینجا لوا موجود نبود، لوا منظور نشده بود. خوشبختانه 3 ماه پیش یک لوا منظور شد، این لوا به تعداد 5 کندک می داشته باشه و خوشبختانه که در این روزای نزدیک در 3-4 روز اینا آمد لوا، به همراهشان در تماس بودیم. وقتی که آمد یک مجلس هم گرفت که در رأس قماندان صاحب شیرین است، آمر لوا است و یک شخص بسیار با تجربه و از مجاهدین از دوره سابقه و در کامل هم در بخش امنیتی و همچنان در بخش نظامی تجربه کافی داره. ما شما میبینیم که در افغانستان خصوصا باز بامیان بسیار ولسوالی های دوردست داره، چرا قمی که دوستان مهمان های شما گفت اینا را ما برای تامین امنیتی از اینا، برای امنیت شهرمندا و ملت و مردم ما نیاز داریم به پرسنل جدید، ما نیاز داریم به پرسنلی که هم از وزارت محترم داخله باشه و همچنان از وزارت محترم دفاع باشه. شاراها داریم، ولسوالی های دوردست داریم، مرزها داریم که تا در مشکلات مردم و ملت ما رسیدگی صورت بگیره قسمی آماده باش می باشه. الحمدلله تو کدام مشکلی جدی ندارم تا حال.
دانشجو صاحب شما چیزی گفتنی دارین در مورد؟
البته قماندان صاحب تلاشش قابل قدر، زحمت میکشن مسئولین امنیتی در بامیان مخصوصا در بخشای جرمای جنسی و بخشای دیگه اینا در زحمت کشیدن. ولی دو نکته رو میخواییم یادآور شوم. بحث اولیه که در امی اواخر از امی تلاش های شبانه یک سری شهروندای بامیان شکایت کردن، کشن خودم داخل بامیان تا دو روز پیش یک سفر داشتم ولی نیاز کاری حالا آمدیم در ولایت دیگه. ولی امو شکایت بحث اولی بود که یک سری تلاش های شبانه صورت گرفتن و باعث آزار اذیت شهروندای بامیان شد. تو بس شما میدانین و شهروندای بامیان و جامعه بامیان مردم های سنتی است، باور اسلامی داره و همه خدا رو شکر مسلمان هستند. بس یک وقتی که تلاش صورت میگیره در داخل یک خانه و برم شبانگاه صد سوی ذهن پیش میان، به لحاظ ناموسی مشکل ساز میشن، به لحاظ شخصیتی مشکل ساز میشن، به لحاظ اجتماعی مشکل ساز میشن. یک بحث در اونجا مطرح شد و در این حال یک سری چک پوینت هایی که آقای محسنی به عنوان یک دزدای شورای علما و بزرگ قومی هم که لوا در بامیان آمد مطرح کردن که چک پوینت هایی که در بامیان ایجاد میشن و در حریم شخصی افراد گاهن مداخله صورت گرفتن که عکس آقای مزاری یا آقای مسعود یا کسای دیگه‌ای که در اونجا دیده شدن اونا رو موجود پاسپورت قرار داده. اینا شکایت های شهروندای بامیان بود که یک به شکل مطرح شد و بحثی که پیشتر مطرح کردم به لحاظ مسیرها جناب قماندان سبور رقم که اشاره کرد، یقینا شاراهای عمومی خدا رو شکر بازن و تلاش ها خوبی صورت گرفتن، در اون قسمت مشکلاتی نیستن. مشکلی که من مطرح کردم ایست که قریه‌جات متاسفانه در محالت خود باقی مانده
اونا چون تحت نظر فعالیت عام هم قرار نداره و کدام قرارداد رسمی هم قرار نداره. نمونه شکلی که با شما صحبت میکنم منطقه سرخک، قسمت پنجاو، منطقه سرخک، سرماقل، منطقه‌ای که داوشاقدم است، نمبر دو، اینا کسایی که هستن تماس میگیرن که به لحاظ کسایی که خانمایی که مشکلات نسایی ولادی دارن، اینا نمیتونن به مراکز صحی دسترسی پیدا بکنن. اینا البته نیه که این مشکل در این سال جاری بوده باشه و تنها در این سال مطرح شده باشه. اینا مشکلاتی که از گذشته ها وجود داشته، ولی در این سال مشکلات، چون ما هر مشکل در امون موقع و زمانش بشمونیم باستاب بدیم و حالا هم یه مشکل داریم به گوش مسئولین برسانیم که امیم راه ها تا حد المقدور، تا حد امکان کوشش شد و باز شد تا اون مردم به خدمات صحی و به خدمات دیگه ای که نیاز است به اونا سی پیدا بکنن. اول بحث دیگه ای که حق شهروندی ایشان که خدمات دسترسی به خدمات صحی متاسفانه اینا محروم نگه داشته شده برای دیگه که اون مسیرها مسدود مانده.
محترم اهلی مرزایی، شما هم چیز اگر علاوه میکنین؟ محترم مرزایی،
قسمت امنیت، خب قماندان سر آقای دانش صحبت رو داشتن، خب بیشتر همه مشکلی که فعلا وجود داره و مردم درگیر افتش کردن آمد لوای جدید است که مردم را بسیار در تنگنا قرار داده و مردم به فکر ازی هستن که جنگ جدیدی شروع خواهد شد. اصل موضوعی است و مردم بسیار متلاشی شده هستن، نه وظیفه است، نه کار است، نه شامپاید یا درآمد، و اگر کدام اتفاق در ولایت بامیان بافته اینا کجا خواهد شدن. این هم کماندان سه یک خواهش داشتم که اگر در مورد یک کنفرانس مطبوعاتی میگیرن یا هر کاری کنن و مردم یک اطلاع رسانی بکنن، مردم جز زمین ملت هستن و ملت هست که دولت هست. پس در مورد کارهای یا کارهایی که انجام میشه باید مردم در جریان بانه، چرا که مردم یک ترس برایشون ایجاد شده و از این موضوع باید آگاهی کامل پیدا بکنن. این را خواهشانه ازشان دارم.
مسافر صاحب محترم، اگر خلاصه جواب بدین صاحب بفرمایید.
بریم سر صحبت های دانشیار صاحب. اول صحبتشانی بود که بر قسمت چک پاینا درست است، یک چند روز پیش کمی چک پاینا و هم از طرف ریاست محترم امنیت که رئیس سیبی امنیت نو تبدیل شده بود، رئیس سیبی جدید آمده بود و شروع به کار کرده بود، اونا طبعا از خود رانمایا و هدایت هایی دار از طرف ریاست عمومی، اونا چک پاینا را ایجاد کرده بود، گرچه چک پاین باز هم نسبت به ما هدایتی که برای از اونا شده بود، چک پاین در کل بامیان 18 چک پاین داشت، از جمله اینا 4 چک پاین به اطراف شهر ایجاد کرده بود. بعد از اینکه ما دیدیم مشکلات زیاد میشه و دوستا شهروندای ما زیاد اذیت میشه، ما هر چی که میکنیم به خاطر شهروندا میکنیم، اگر ما امنیت هم میگیریم، اگر چک پاین هم میکنیم، تامین امنیت هم میکنیم، به خاطر مردم و ملت و شهروندای خود میکنیم. دیدیم که رضا نیستن اکثر شهروندا که مطر استفاده شده یا توقف شده، طبعا اینا آموخت نیست و اما استاد که میشم مردم افغانستان طبعا خودتان میفهمه که موصله میباشه. باز امورم ما چک پاینا را مکمل همه ورداشتیم، صرف به کل بامیان شما میتونید که از دوستا پرسان بکنید، فقط 2 کمربند است، یک کمربند ششپول است و یک کمربند خوجلی است که اونجا هم از قماندانی چک پاین کمربند که از مربوط قماندانی هست از ما هم میباشه و همچنان از ریاست امنیت هم میباشه. فقط اما 2 چیک پاین است، دیگه هیچ چیک پاین داخل شهر، هیچ چیک پاین در ولایت وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه که یکی از موتر سرواندار یک سوار بری یا مردم استاد بکنه یا پرسان بکنه یا اذیت بکنه، الحمدلله نیست و بیامنیتی هم وجود نداره، هیچ مشکل نیست. فعلا خود ما که میبینیم اینه آقای نظر سیب که ما خود ما نشسته باشیم برای دانشیار سیب برای نزایی سیب برای از اینا معلوم است، ما خودم از او قماندان ها یا از او نظامی های نیستیم، ما یک عسکر امارت هستیم. خودم عملا ما خودم گزمه میکنم همه سری همه شب سر چک پاین های خود، سر کمربند های خود همه گزمه میکنیم مکمل شب امرقم الحمدلله تا حال تامین امنیت است. همچنان آمدیم سر موضوع دویم که گرفتن یا دور کردن عکس هاست، ایره برتان بگویم که مستقل مکتوب هم بریم آمده از طرف وزارت محترم داخله و امی عکس های رهبرای خود ما
عکسای شهدای خود ما به این امر شده که تا یک مشکلات و یک چیزی ایجاد نشه خیر خود دوستان بزرگا هر امری که میکنه اونا خالی از حکمت نیست. گفتن که می عکس ها باید نباشد و مطرح و هیچ عکسی نیست که عکسی باب از مزاری نباشه یا عکسی احمد شاه مسعود نباشه یا عکسی دیگه کس نباشه. از خود ما عکس ها نیست. ده هیچ مطر مجاهدین شما دینا نمیتونه که یک عکسی رهبر ما، یک امیر ما، یک وزیر ما در روی شیشه یک موتر نظامی زدگی باشه. و همچنان دیگه چیار اگر پرسان هم میکنه شاید بسیار با وجه احسن پرسان میکنه که این چیزا بند است. اما را لطف کرده اگر بمرای خود داشته باشه خوب است سیاجت که شیشه بزنی. دیگه مشکلی نیست انشاءالله. کسی نه تعصب قومی داره، نه زبانی داره، نه کدام سمتی داره، نه کدام مشکلات دیگری داره.
مصابر سه به یک موضوع کار خانم ها، یکی از مشکلات عمده در افغانستان است هم در سطح بین المللی موقع دادن و تحصیل و تعلیم و تربیه بر خانم ها و دختر جوان، دخترای جوان و همچنان کار کردن برای خانم ها. اینا یک معضل عمومی به سطح بین المللی است که در هر موضوعی شور میتن و این موضوع چطور خواهد شد؟ تنها به خردسالا میگن اجازه میتن که به مکتب برن، منتها اگر مادرای تحصیل یافته، یعنی اولین معلما مادرها میباشه، اگر تحصیل یافته نباشه این وضع افغانستان نمی حال است، نمی روزگار میگن بسیاری از متخصصین. شما چی فکر میکنین چی خواهد شد مسافر صاحب؟
بشن بسا سوال خوب بجا کردین. دیگه ولایات افغانستان خو به هر تقدیر ما میم سر ولایت بامیان. ولایت بامیان تا یک وقتی را از طرف خودشان یا از طرف فامیلا یا چیزی ترس و حراسی داشت که هر گپی بود و برای ما معلوم نیست. خانم ها حاضر نمیشته کارشان. ما از امروز اولی که آمده بودیم ما اعلان ما با مردم همی بود که همه کس چی کارمند طبقه زکور است، چی اوناس است یا در دیگه بخشایی که کار میکنه، همه میتونه که در سر کار خود برگرده، هیچ مشکل برش نیست. و تا دمو اعلان اول و اطلاع اول ما خانمایی که در یونما کار میکرد، دفتر یونما همه حاضر بودن کارشان میکرد و همچنان در بخش صحی کار میکرد همشان حاضر بودن و تا حال در بخش معارف و مکاتب حاضر نشده بود. همین روز هم ما به همراه رئیس پانتونی بامیان که به نام محمد علیم فیضی صاحب است به تازگی آمده ای بر ما اطلاع داد که پانتونی بامیان به تعداد 7000 نفر است که یک تعدادش خانم هاست و یک تعداد از این طبقه ذکور است. آدمی هفته پیش روی اینا آغاز میشه و شروع میشه پانتون و همچنان در بخشی مثلا پاسپورت است، اگر دیگه